صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعوبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتوبعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرض شد که محوری ترین و اصلی ترین محور سیر الالله و تربیت نفس مراقبه و محاسبه روزانه است. عرض شد که این مراتبی دارد، مراحلی دارد که در هر کدام خاصیتهایی در رشد انسان ایجاد می کند و آثاری ایجاد می کند و اساتید بزرگوار دستور العملهای تربیتیش می دهند متناسب هر مرحله آن مراقبه است. چه دستورات ذکری، چه دستورات فکری، چه دستورات عبادی و چه سایر دستورها متناسب با اون مراقبه باید باشد. و کسی نیست که نداند چه مراقبه یعنی چه. هر کسی به نوعی در زندگی خود در مراقبه هست و مراقبه بوده. سلام علیکم. در حال خطر هر شخص به نوعی حواسش را جمع می کند، تمرکز می کند، خودش را دقت می کند که با اون خطر چگونه روبرو شود، چگونه را دفع بکند. هنگام تعصب از چیزی، از موضوعی، تمام توجهش به اون کار تعصب انجیز. در هنگام حساسیت به یه چیزی که پیدا می کند، خود به خود تمام تمرکز خودش را ایجاد می کند برای اون موضوعی که حساسیت دارد و به گونه های مختلف. بالاخره هر کسی اون وضعیت تمرکز خودش را در یک موضوعی انجام می دهد و آشنا هست که مراقبه یعنی چه. و اما در این راستا که انسان تصمیم می‌گیرد با توجه به اون بینشی که پیدا می‌کند در نظام آفرینش، جایگاه خودش را، هدف خلقتش آفریده شده، هر سی این بینش‌ها عمیق‌تر باز می‌شود، به خودی خود این مراقبه ایجاد خواهد شد. شناختی که از تعریف گناه پیدا می کند، مفهومی که از آن به دست می آورد، خطرات آن راش احساس می کند، اینها هر چه عمیق‌تر می شود این مراقبه را بیشتر می کند. و بعضی از سه صفات باطنی انسان در تربیت روح تقریبا شباهت‌هایی به همون وضع ظاهری و بدن جسمی او دارد. چطور در همین بدن، در اون وضع ظاهری انسان، شخص یک عضوی را به حرکت ممتد در می آورد اولا، و آن حرکت را تحت یک نظم خاصی انجام می دهد ثانیا، و اون را تغذیه مناسب به اون عضو را تغذیه می کند ثالثا، و این استمرار در اون حرکت منظمه و همراه با تغذیه مناسب در مورد آفتها و خطرات آن هم مراقبت لازم رو می کند. تحت عنوان ورزش می بیند به مرور این عضو ضعیف مریض افتاده تبدیل به یک قدرت توانمند کارایی خیلی سطح بالایی شد. همین دستی که نمیتوانست تکان بدهد الان با اون چه وزنه ای، با اون چه کارهای سنگینی. پس در تربیت روح هم اینها لازم هست. انسان وقتی مراقبه میکند در واقع تمام موجودیت درون او به حرکت در میفته. در این جنگ درگیری باطنی به حرکت میفتد، فعال میشود، و مراقبه بر اساس قوانین منظم که قرار میگیرد، واجبات، محرمات، مستحبات، مشروعات، تمام اینها قوانین منظمی است در نظام آفرینش ارتباط خودش، طبق اون هم این حرکت رو انجام میدهد. البته نعوذ بالله، نستعوذ بالله، ما نمیخواهیم اون اهداف بلند تربیت نفس رو اینقدر پایین بیاریم که در حد یک ورزش یک عضوی در بیاریم. از باب معنای مراقبه، یه معنای لفظی و لغوی از مراقبه برای آنچه معلوم باشد، در این سطح این مثال رو عرض می کنیم، و الا جایگاه مراقبه و تربیت نفس قابل تصور اصلا با این میدان ذهنی ما نیست. انسان وقتی مراقبه می کند مرتب در حرکت می افته، اون هم نه هر حرکت بی روی یا بی حساب شتاب، بهترین و منظمترین قانون، همون قانون الهی که واجبات و محرمات و مشروعات و مستحبات رو اون نفس مرتباً در حال حرکته و تغذیه می کند. این دستور عملهاش بزرگان می دهند، دستورات ذکری، فکری، عبادی، و اینها غذاهای مناسبی است که دارد این نفس رو مرتباً در این حرکت مدام رشد می دهد و از آفتها هم کنترل می کند. اینگاه یک چند مقدار گوشت و پوست و استخوان با یک حرکت منظم اینسونینی از ضعیفترین وضع به قویترین وضع میرسه، چه خاصیت ها درش ظهور پیدا میکند؟ حالا نفس اجر تحت این شرایط به حرکت در بیفته، اون وقت چه استعداده ها، چه خواصی، چه قدرتی در او ایجاد خواهد شد؟ مراقبه اصل در این راه تربیت نفسه. اگه ما نقش مراقبه رو در راستای این تربیت نفس متوجه باشیم، خود توجه به اهمیت آن ما رو وادار میکنه که در اون قرار بگیریم. و عرض کردیم توجه به مسائلی و رعایت بعضی مسائلی موجب می شود که این مراقبه کیفیتش هی بالا بره. یکی دو تاش رو جلسه قبل عرض کردیم و در ادامه اون بحث باز مطالبی رو از خود روایات استفاده کنیم. می فرماید قلیلون تدوم علیه ارجا من کثیر مملول منه. کسی که تصمیم گرفت نفسش رو تربیت کند پس از اون مقدمات محاسبه عمر که زمینش باز شد، یه نورانیت های شروع میشه و موانع گذشته داره برطرف میشه و مراقبه که شروع شد، از در مسائل مستحبی از کمتر شروع خواهد کرد. واجبات و محرمات ریاضت هر سه بکشیم، این ریاضت مشروع هست و معقول هست و بجا هست و اونجا تنبلی و سستی و هیچ بهانه‌ای مقبول نیست. اما در کنار محور اصلی که وارد میخوام مستحبات بشیم و ترک مشروعات، از کم شروع خواهیم کرد و این کم طوری باید انتخاب بشود که بتواند استمرار پیدا بکند. استمرار در این راستا نقش عجیبی دارد در رشد تربیت این باطن. قلیلون تدوم علیه، ما یک مستحب کوچکی را کمی رو انتخاب بکنیم اما اون استمرار داشته باشیم. این قدرتش، خاصیتش خیلی بیشتر از یک کار پرحزمیه، پر از غرور و عجب و چه و بیظرفیتی و خیلی آفتها که همراه میاره. آخرم نفس یکی دو بار انجام بده، چند روز نتون انجام بده، چند روز انجام بده، چند روز انجام نده. این استمرار رو مثال زدن برای یک آبی که مثلا در یک چتری کوچکی ما ولو رو ازاغاز هم بذاریم یه دو دقیقه روشن میکنیم تا جرم شده، یه کاری برای من پیش میاد، خاموش میکنیم، میریم دنبالش، دو ساعت دیگه میاییم باز روشن میکنیم، باز خاموش، کار دیگه پیش اومد. ده ماه هم همینجوری انجام بدیم یه چتری کوچک بالاخره نمیجوشه، در حالی که یک دیگ بزرگ شاید با یک شمع ضعیف حرارت، یک شمع ضعیف که استمرارن دارد این ارتباط دارد، ببینید تا صبح این به جوش آمد، اما این چند ماهی هست که هنوز داغ هم نشده. این استمرار یه چیز عجیبی است. قلیلون تدوم علیه ارجا من کثیر مملول منه. یه کار رو احساساتی بشی، مستحبی، ملالت آور، یه کار کوچک با تداوم. در یک روایت دیگر می فرماید قلیلون مدومون علیه خیرون من کثیر مملول منه. یک کمی که دارای دوام هست، استمرار دارد، این خیرون بهتر است من کثیر مملول من، از اون کار بزرگی که پرهزم و سنگینی که ملالت آور باشد. پس یکی دیگر از این که ما مراقبمون کیفیتش بالا بره، از کم شروع میکنیم. البته یک سری برنامه هایی که خود اساتید که انشاءالله خدمتشون رسیدیم خواهم فرمود، مستحبات، اون خودش تبدیل به وظیفه میشه، اون دیگه ریاضت میخواد ولو خسته هم باشیم. اما مستحبات خودم انتخاب میکنیم با این فرمول میفرمان باید باشه. و مستحباتش مؤکده، اونها که عرض شد قبلا مثل در شرکت در نماز جماعت، نماز اول وقت، اذان اقامه، مستحبات در حد متعارف نماز و اینها به جای خود محفوظ هست که تقریبا نزدیک به وظایفه. مطلب دیگر که خیلی مؤثر هست در کیفیت بالا رفتن کیفیت مراقبه، همیشه با طهارت بودنه، با وضو بودن و با طهارت بودن، اگر امکان نشد با تیمم، و حتی اگر خواب بیدار شدیم، اگر دیدیم بد خواب میشیم، بریم وضو بگیریم بیایم بخوابیم، نگیم حالا دیگه میخوابم دیگه، حالا ولش کن، نمازم وضو باطل میشه بالاخره دیگه. نه، این دقت در طهارت خودش خاصیت هایی دارد. همونجا یه تیممی هم بکنیم برای اون چیزی دیگه بد خواب نشیم، این حتی اقلش. و مطلب دیگری که در کیفیت مراقبه خیلی مؤثر هست، توجه به نقش گناه در زندگی انسانه. این گناه تا از ما صادر شد، چه فعل خوب چه فعل گناه، عالم روح دارد. هر چی که از ما صادر شد مثل بذریست که کاشته شد و اون شروع به رشد دادن اونه. این عمل خوبی شد، دارد زیبایی ها رو به ما رشد میده، بد شد خطرها را. حالا چه این رشد شده این عالم این رو بر ما برخواهد کرداند، این دیگه خدا میداند. یه وقت میبینیم که انگشتمون لای در ماند، برای ما یه امر تصادفی است. آقا با عجله میرفتم انگشتم لای در ما. نه، در دیدگاه های تربیتی معرفتی، چون تمام عالم رو دارد، حقیقتش رو توجه دارد، میبینی که این تصادفی نیست. این مسئلهش به این میمونه که یک فرد ناآشنای به علل مختلف یه جریانات سرعت و فلان، ببینه در یک جاده یا در یک چهارراهی دو تا ماشین به هم خوردند، این نگاهش خیلی محدوده. الان رو داره میبینه، میگه که این ماشین به این ماشین الان برخورد شد، تصادف شد. تصادف یعنی چه؟ این نتیجه یک عمل محاسبه شده، یک حرکت دقیق محاسبه شده که اصلا از حساب ما بیرونه اومدین شده. از لحظه این دوتا ماشین حرکت کردن، این محاسبه شروع میشه. نوع مقدار سرعتشان، استکاک مسیرشون، موانع راه مسیرشون و همه و همه این آمیات در این محاسبه قرار میگیره تا این لحظه نتیجه میشه که به هم برخورد بکنه. حتی مقدار و کیفیت برخورد اینها که اینا خرد میشه، تبدیل به یه ورق بشه یا یه قضیه خراش برداره، حتی خراشش در چه عمقی باشد، نمه تو محاسبه یک نظامی که داره انجام میگیره. چون از محاسبه ما خارجه، میگم تصادف شد، یه چیزی اتفاقی پیش اومد. نخیر، تصادفاً عجله داشتم انگشتم لای در ماند، اینطور نیست. این نگاه به این حادثه مثل نگاه به اون حادثه هست، خیلی تنگ نظرانه. چه کاری از من صادر شد که این کار در نظام آفرینش این روح عالم این رو پرورش داد، من همشه همراهون دارم رشد میکنم، همزمان دارم حرکت میکنیم، چه برسه بخوره به من؟ اگر من استغفاری رو نکرده بودم، این امکان داشت، هنوز مسافت طولانی بود، در یک زمان دیگری این بیش از این باید رشد میکرد تا خود انگشت بیفته. اگر عمل خوب دیگری نشده بودم که این رو خونسا بکند، همینطور این در حال رشد بود این گناه من، در یک مسافت زمان دیگر دستم نتیجه ظهور این کار این بود که دستم بخور بیفته. تا اگر توبه کردم، توبه هم چقدر عمیق‌تر بوده، چه کاری انجام دادم که این وضعیت خونسا شد دیگه، منجر به اون حادثه نشد. اگر همین جریان ادامه پیدا بکند، در زمان بی نهایت تبدیل به چه خواهد شد؟ هر چه زمان پیش میره، هم من لطیفتر و وسیع‌تر نسبت به احساسایم بازتر میشم و همون عمل من دارد بزرگتر میشه. یه وقت ما با یک دستمالی یک چتری داغ رو برمیداریم، یه وقت این دستمال مانع کنار میره، مستقیم پوست من با اون داغ از این طرف، اون هم میمونه داغتر میشه از طرف دیگر. یعنی این حرکت در نظام آفرینش هر چه که موجود شد در حال حرکته، فعلیش از من صادر شد در حال حرکته، رشد میکنه، چه به صورت منفیش چه به صورت مثبتش، و من هم احساسم برای دریافت این هی زمینش بازتر میشه. حالا ما چه بدانیم و چه ندانیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، این نظام آفر در کار خودشه. حضرت روایاتات در این زمینه، روایات های خیلی خواندنی و قابل توجه است که چون وقت کمه، بنده به کتاب میزان حکمه در ماده ذنب عزیزان رو عرض میکنم، پیشنهاد میکنم اونو مطالعه بفرمایند، چه عبارت هاییست در این راستا که ازش دیگه بگذاریم. بنده فقط چند تا روایت رو خیلی خلاصش عرض بکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید: ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاه حتی یذنب ذنبا یستحق بذلک السلب. ما انعم الله علی عبد نعمتا، خداوند به بندش نعمتی عطا نفرمود، نعمتی را برایش نداد، فسلبها ایاه، تا اینچون نعمت را ازش بگیرد، سلبش بکنه. خدای کریم، خدای رحمان و رحیم، یه نعمت بنده بده بعد ما بگیر ازش. یه آدم کریم و نفس معمولین کار رو نمی کنه، یه خودکار بده مال هدیه مال تو، ده دقیقه نه آقا پشیمونشون بده به من. خدا هیچ نعمتی رو به هیچ کسی نمیدهد تا اونشون رو بگیر ازش، اون مال او شد، تمام شد. حتی تا اینکه یزنی و زنبن، تا یه گناهی ازش صادر بشه، یستحقو بذالک سلب، اون گناه تا اون رو استحقاق میدهد چین نعمت از او سلب بشه. خودش کاری کرد نعمت از او سلب بشه، خودش کاری کرد چه این دست در فلان حادثه بیفتد. تازه این شکرش باقی است که توبه کرده، کارهای خوبی کرده، شده اینجا که دست بیفته. این لطف خداست براش. اگه ادامه پیدا می کرد، زمانها می گذشت تا می رسید مرحله جون دادن، اون وقتی که این مجازات نیشه دستش بیفته. مجازات این است که انگار هزار شمشیر داره اینو می بره، تکه تکش می کنه، تکه روایات که در میزان حکم اومده. اگه اونجا این هزار ضربه شمشیر نمیشه، کسی بگه آقا نه خود چطور میشه هزار شمشیر؟ چون آقا چطور میشه وقتی پات میخوابه یه ذره خون اونجا ذریانش یک وضعیت پیدا میکنه، انگار هزار تا سوزن تو پا فرو میره بدون آنچه سوزنی فرو بره. تو خود هوا هم نمیتونه تکان بدی، سوزنها دارن مرتبا فرو میره. اینطور نیست که همیش عذابها از بیرون یک شمشیری باشه تا ما رو ببره. اگر اینجا نشین لطف خداست، تو مریضی اگه نشد، تو بستر بیماری، چطور خداوند داره نشون میدم اینها رو دیگه. اگر زمان عوض بشه اونگاه این عمل و گناه تبدیل به چه چیز دیگری خواهد شد، اونگاه من همیشه با این ماده بدن که مثل دستمالی به اون حقیقتم یه عایقی بود لااقل نسبت به اون عذاب، این همیشه رفت کنار. از این ور من خودم لطیفتر، از این ور اون عذاب بزرگتر. این یه حرکتیست اهل مراقبه رو توجه داره. اهل مراقبه خیال بافانه یه کار نمیخواد بکنه که تشریفاتیه، واقعا بینشش باز شده به این حقیقت. این کلام خداست، این کلام اهل بیت علیهم السلامه، این بیان نظام آفرینش، این حقیقتیه. بینشش باز شده به این. اگر به ما بگن که شما دستت به فلان بزنید دستت میسوزه، یه بچه یکی دو روزه لذت هم میکنه، بیشتر میپره چون دستش بزنه، خوشش هم میاد. اما نمیدون کتابات برسه تا بفهمی یعنی چه. دوستش داره با سماور بازی بکنه، براقه. اما ما هیچ این کار رو نمی کنیم، چون داره میبینیم مطلب یعنی چه. اهل مراقبه داره میبینه هر فعلی از او صادر شد، چه مثبت چه منفی، یه بذری بود افتاد تو روح این عالم، این داره رشدش میده. اونگاه میترسه واقعا. عبارت امام صادق الاسلام یه عبارت دیگه فرماد این العمل سیئه اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحمه. اگر شخص یک عمل سیئش صادر شد، سرعت اثر او در صاحبش از کارد تیز بر گوشت سریتره. کلام معصوم علیه السلامه. حالا اثر چی هست؟ نه که بلافاصله میگه چشمش کور بشه، نه خیر. بعضی هم میگه خب آه چطور میشه خداوند آدم رو زوری خلقی میشه تا گناه میشه همونزا درزا تا نامحرم نگاه میکنه یه چیزی پلشش بخوره چشمش دیگه نتونه. وقتی که انسان چه تکامل پیدا بکنه، خداوند روی اسرار عالم هستی و اهداف خلقت عقل رو داده، راهنمایی هم کرده، همه چیز رو نشون داده و نمونه های از اون را هم در این عالم محسوس کرده به ما. هیچ بهانه‌ای نباشد فردا نگه آقا چطور میشه آخه خدا آدم رو تا آخر عمر، تا آخر تا آتش بسوزونه. میگم چطور شده تو این دنیا خداوند یه بهانه ای، یه اشتباه بی خودی کوچکی پاش لیز خورد، افتاد کمرش خورد خورد شد، قابل درمان نیست اصلا. تا آخر عمر 40 سال افتاد تو رکاب مونده، و چطور شد؟ خداوند داره نشون میده که چطور میشود که اسرع اثر رو میگذارد. این اثر گذاشت، حالا این چه ظهور پیدا خواهد کرد، نگرانی اهل معرفت و اهل مراقب در اینه. فرق اهل مراقب با دیگر اینه که اختلاف زن و شوهر دارند، هی به همدیگه رو آتش میزنند، آخر سر شیطان هم وهمم میاد میگه من چه دیگه زندگیم چه آرزوم چه آخر به سنج خورد دیگه من برای چی زندگی میکنم. هی خانم رو محکوم میکنه چه تو سنن سنان، یه اون آقا رو محکوم میکنه سنن سنان. اما اهل مراقبه میگه که نه، این گناه خود منه، در نوجوانی، در اوان جوانی، در فلان وقت یه گناهی از من صادر شده، الان این گناه رشد کرده شده یک موجود شروری به من پیچیده شده، الان تا زندگی دارم باید اینو بکشم. به این صورت الان بزرگ شده، الان برشته برای به خود من. اول بره استغفار بکنه قبل از اینکه بگه تو به من همراه نیستی، تو چون نسونه تو برام مشکل آفرین هستی. اول بگه من اگه این گناه را نداشتم زندگی من با شخص دیگر بود، با یک زیبایی دیگر. خودمون رو اجر دیدم گرفتار یک شخصی شدم که من رو عصبانی میکنه، خوردم میکنه، اول برم به خودم. اهل مراقب اینجوره، میگه من یه کاری کرده بودم که اون کار رشد کرد، الان داره به خودم برمیگرده. میگه به این صورت، به این شکل اسرع و اثرش رو گذاشت، حالا چه ظهور پیدا بکنه. اینطور نیست که بلا فاصله بگیم از کو. امام رضا علیه السلام این روایت هم بخونیم تا این قسمت بس. مولا حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید واقعا اینها معجزه هستن دیگه، اینها آدم را عاشق اهل بیت می کنه. در زمان خفقان اون زمان که خبر از علم نبود و این تشکیلات ها و تحقیقات نبود، اون زمان حضرت می فرموده با قاطعیت هم فرموده رابطه بین انسان و عالم، عالم رو با انسان و حوادث رو با هم دیگه می فرماد کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث لهم من البلاء ما لم یکونو یعرفون. هر وقتی که مردم یه گناهی ازشون صادر شد که آن گناه سابقه نداشت، تا حالا مردم اون قوم این گناه رو انجام نداده بودن، اگه همسون گناهی حادث شد پدید آمد، احدث لهم خداوندن برای اونها من البلاء، یک سری بلاهای حادث میکنه ما لم یکونو یعرفون. اونا تا حال اصلا همسون بلایی تو عمرشون تو تاریخشون اصلا نشناخته بودن، اصلا ثابته نداشت. درسته که عامل فلان مرض فلان ویروسه که اون مرض سابقه نداشت تازه پدید آمده، درسته که انسان از هواپیما میفته از چند صد متر، از چند هزار متر تک پاره به اون وضع میسوزه، درسته که تو ماشین میسوزد زغاله میشه، اینا علتهای مشخص امروزی دارند. اما هزار سال قبل کسی با این وضعیت وحشتناک از دنیا بره خیلی نایاب بود. حادثه هایی که غم و غصه های روانی، بعضی از جوان های عزیز میرن میگه من رفتم مثلا فلان مشاور، او به من تجویز گناه کرد، میخواد در روانی درست بشید، مشکل روانی حل بشه، رود حل بشه، برو فلان کار رو بکن. ببین اون با اون همه ادعایش از غرب این علمها رو گرفته، این مقدار داره بینشش کار میکنه، یک جوان چه یک مقدار آشنایی با معارف دارد، متوجه که خطر رو بیشتر میکنه، روی میاره از گناهاش استفار میکنه، روی میاره عامله های گناه روش از خودش ساده شده، مصیبت مشکل روانی براش پیش اومد، اونها رو از بین ببرد. این دیدگاه های دینی ما اگر در فضای علم و دانش بیاد تو متن قرار بگیره، بیاد تجدید نظری بشود، یه اطمینانی داشته باشیم به ارزش‌های کلمات دینیمان موثق علمی و قرآنی اهل بیتمون، که اینها همه چی توش هست. با این یک اطمینان اگه ما تو فضای تحقیقات اینها رو بیاریم، چه تحولی در زندگی زامعام ایجاد می شود. همین کلام معصوم علیه السلام رو بگیریم که با این قاطعیت فرموده که عمل انسان ربط داره تو حوادثی براش پیش میاد، هرچی اینها عمیق‌تر باز میشه مراقبه انسان جدی‌تر میشه، یعنی میاد تو متن زندگی او دیگه. دین و احکام دینی یه چیز خشک ذهنی خیالیه، مقدس معابی خاصی که یک روزی چه اینها نیست، میاد تو متن زندگی انسان. این مراقبه محاسبه پس توسط به اثر گناه و کیفیت اثر او در کیفیت او تأثیر دارد. یکی دیگر از عواملی که در تقویت کیفیت مراقب انسان اثر دارد، تصمیم صبحگاهی است. انسان که صبح از خواب بلند میشه، این دیدگاهاش که باز میشه، دید ساختاری، دید اثر گناه، دید اثر عمل و مسائل دیگر و نورانیتاش خودش بالا میاره، انسان رو رشد میده و نگاهش به خودش عمیق‌تر میشه، این تصمیم جدی‌تر خواهد شد. مثل کسی که یک مأموریت خطرناک و مهمی رو امروز قرار بره دنبالش، اگه براش مأموریت دادن چه فردا میری تو فلان کار تو فلان روستان انجام بدی، میترسه که خدایا این دره‌هایش گردنه‌هایش خیلی لغزنده است، این مأموریت مردم اون منطقه خیلی خشن است، فردا من مأموریت چجوری انجام خواهم ده؟ خدایا از صبح تا کفشاش بپوشو تو فکر اینکه مأموریت رو چی به سلامت برگردم به خونه ام خود دوباره. اما اینکه فردا یک گناهی ازش صادر بشه، کل موجودیت او رو از بین خواهد برد. تو اون مأموریت شاید توی حادثه فقط دستش از بین میرفت، فقط چشمش از بین میرفت، اینقدر حساسه، توجه داره، تصمیمش رو از خدا ترد کمک میگیره. اما این که حقیقت وجودش اون هم در پهنه هستی در آینده چه خواهد شد، تبدیل به چه چیزی خواهد شد، توجه نداره. این دیده ها که باز شد، انسان صبح از خواب بلند میشه، احساس میکند امروز هم باز مأموریت خطیر من در ساختن حقیقت خودم شروع شد. خدایا امروز تا شب برگردم خودت من کمک کن. این مأموریت سنگین رو که امروز خطرات که من رو تهدید میکنه، چه کار کنم؟ من ضعیفم، من عاجزم، ناتوانم، با همه توجهش، با یک احساس نیاز جدی و خوف خاصی از ته دل از خدا کمک میخواد، تا اینکه تصمیم میگیره و اون تصمیم اولیه که امروز به لطف خدا هیچ گناهی نخواهم کرد، در هیچ واجبی کوتاهی نخواهم کرد، وظیفه ای، خود این تصمیم اولیه توان میده به انسان، این اراده ایجاد میکنه به انسان. شما ملاحظه فرمود که کسی رو هرزده هلش بدید میخوره زمین، میفته تو جون. با آنچه خفه هم میشه اما نمیتونه نظافت بده خودش رو، اختیاری نداره، چه کار از کار گذشته دیگه. اما از اول آمادگی داشته باشد، یه چند قدمی هم عقب عقب میره، یه تصمیم محکمی میگیره، اون موقع که تصمیم میگیره از عالم روح و از عالم بالا انرژی های رو داره جذب میکنه، ذخیره میکنه تو عضلاتش. این انرژی غیر اون انرژی که تو سخت و ساز سلولش و عضلاتش بود، اگر این بود چه خودش رو نجات میداد، میپرید دو متر اونور دیگه کار تمام میشد، انرژی داشته. این انرژی دیگری است در حال تصمیم گیری جذبی میکنه به عضلاتش. اونگاه همون که نیمتر هم نتونست بپره و افتاد تو آب غرق شد برخلاف میل خودش، حالا 4-5 متر 6 متر پرید اونور و خیلی هم سرحال. کسی که صبح از خونه بلند میشه برم یه نونوایی 10-50 متری نون بخرم، یه جور با آمادگی کوچه میره. یه وقت بالای کوه دماوند میخوام برم، با یه آمادگی دیگری صبح از خونه بلند میشه، انرژی جذب میکنه تو عضلاتش. ما نگیم که آقا وقتی گناه میاد من نمیتونم مبارزه کنم، نمیشه. تا گناه میاد تمام وجود من رو میگیره، اراده رو ازم میگیره و دیگه وقتی من اگه با تصمیم از خواب بلنشم، از خدا کمک بخوام، از با تصمیم وقتی از خونه بلند میشم این انرژی لازم رو، این آماده باش لازم رو عضلاتم پر بکنم، شیرینی و لذت اون رو در برخورد با گناه احساس خواهم کرد. پس یکی دیگر از اینکه کیفیت مراقبه رو بالا میبرد، صبح بعد از خواب بلند شدن تصمیم جدی و کمک خواستن، استعانت از حضرت احدیت، حضرت حق در یاری این امر مهم و بسیار بسیار مهم و سرنوشت ساز. ظاهرا وقت تمام شده باشد، حالا باشد مختصر بحثی از این بقیش برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حسن بعد سوال خیلی جالبی بود فاقه، میدونم وقت برسه توضیح بدیم یا وقت روش بحث گناه یه بحث خیلی گسترده است که حالا تا گناه میاد اسمش، ما همون چند تا گناه مشخصی چه هست به ذهن تبادر میکنه اونها میاد. حالا گناه خیلی بحث وسیعی است در ارتباط عبودیت، حتی مراحل خیلی لطیفش که ما برسیم نوعی در گناه گرفتار هستیم. مثلا شما یک قطره آبی رو در نظر بگیرید، این قطره آب تا تو دریاست یک مفهومی ازش داریم، تا از دریا اومد بیرون یه مفهوم دیگری، تا از دریا اومد بیرون دیگر برای خودش یک شخصیت مستقلی نمود میدهد، تا در دریاست اون شخصیت مستقل دیگر رفت کنار. اما خود آب که کنار نرفته، این قطره آب که تو دریا افتاد که تجزیه نشد، تبدیل به گازهای دیگر نشد، به عناصر دیگر نشد، عدم نشد، که همونه، منتها مفهومش ازش گرفته میشد اون چیز دیگر، اون از بین رفت. یعنی مفهوم استقلالی چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند چه نداند، در برابر دریا پیدا شد، به وجود آمد. حالا انسان که از محضر حضرت احدیت به بشریت حضرت احدیت صادر شد، همون که صادر شد یک وضعیت مفهوم مستقلی پیدا کرد که خدا و من، از اینجا کار شروع میشه، مصیبت شروع میشه. چون رو در بحث حدیث عقل و جل مفصلا عرض کردیم که انشاءالله حتما به سیدوم راز فرمیشه، 6-7 ساعت بحثه که خیلی باز بشیم مطلب. حالا از اینجا دیگه مصیبت گناه شروع شد، مفهوم گناه. هرچه انسان موجود میاد پایین تر از اون مرتبه هستی، در درجه هستی، از مرکز هستی فاصله پیدا می کند، این گناه غلیظ‌تره. بنابراین کسی که همین گناه های اعضا و جوارم انجام میده، این ادامه همون گناهه، منتها غلیظ‌تر از اون، دورتر از اون، سخت‌تر از اون. شما مثلا عایقی رو در نظر بگیرید، حالا یه عایق، یه نایلون نازک پلاستیک، هر چی برای سیم برق میچسبونید عایق، یه تخته به قطر 10 متری هم باشه عایق، فرق نمی کند. 100 متر هم باشه عایق، بالاخره عایق شد. منتها لطافت و غلظتش فرق می کند، تفاوتش در این قسمت هاست. کسی که مثلا با این چشمش، با این دستش، با این زبان یه گناه بزرگی انجام میده، خدا گناه کبیر گذاشتن رو، اون دیگه خیلی عایق و فاصله و استقلال احساس، استقلال وجودی در خود قوی تر، اینجا شدید تره، اثر اون داره اینجا ظهور میکنه. هر چه میاد اونو لطیف‌تر میکنین، احساس یه خورد از نظر ذهنی براش حل میشه که نه، قدرتی هست، حکومتی هست این عالم، من چه کاره هم چی، اینا هی دقیق‌تر میشه. اما بالاخره وضعیت و وضعیتیش بین یه موجود استقلال وجودی در برابر مرکز هستی حضرت احدیت. هر چه که انسان این گناه ها، اعمال جواره از بین میره، گناهش خب نوعش تفاوت پیدا کرد، از اون غلظت اومد پایین تر. خب کسی که حسادت میکنه، یک کسی که حسادت رو اعمال میکنه، هر دو گناهند. منتها این گناه که اعمال میکنه، از خدا دور بودنش، در برابر خدا قرار گرفتنش، استقلال به خودش ارزش دادنش غلیظ‌تره. اون میداشتن رو از بین برده، بله، از این گناه آزاد شده، نجات پیدا کرده، پاک شده. همین پاک شدن قابلیت ایجاد کرده که بفهمه که من هنوز تو فکرم حسادت هست، اون احساس گناه میکنه یا نمیکنه. یک کسی احساس اینم متوجه نیست، حسادت میکنه، افتخارم بهش میکنه. خب این میبینید هی لطیفتر میشه. منتها اینا مراتب دارن. اون گناه ها که مربوط به اعضای ماست، که در علم فقه ما، فقهای اعظم ما این رو از آیات رضا مشخص کرده محدودشون رو، خب این گناهان خب یک مرحله ایست، محدوده ایست، آثارش یه جوره، استغفارش یک داره. اما این که انسان خب پاک شد از اینا، ولی انسان احتیاج داره از اینم پاکتر بشه، حتی رسید اینها رو هم پاک کرد. به فرمایش جناب حافظ رحمت الله علیه که یکی از اشعارش اینطور نقل معناش اینه که هی جریه و زاری و ناله و فغان میکنه و ادعا میکنه من عاشق تو هستم. خدا آخه من عاشق تو هستم، آخه چرا من اینجوری بیچاره، اینجوری محصور فلان. آخر خودش به خودش جواب میده، میگه حق داری، تا تو هنوز داری میفهمی که توسط داره که عاشقی. تو چه ادعایی میکنی خدا تو رو قبول بکنه؟ ببینید اون همه مراتب رفته، خدا را فهمیده، حس کرده، از حس خدا عاشق شده، اما تازه فهمید که مثل این آقا که عجب من صفت غرورم داره، مثل این که قبلا بیان افتخار میشد، حالا میفهمه که نه من مثل این که این رذیله بوده متوجه نبودم. اینقدر روشن شد، اینقدر پاک شد، اینقدر نورانی شد. اونم تو اون مرتبه باز همون قضیه هست، اونتا با یه لطافت دیگر میگه ای توش داری ادعا میکنی من عاشقم. تو تا تو این گناه هستی که تو قابل نیستی که بهش فانی بشید. پس ملاحظه فرمید ذنب پس به یک حیثیت خدا شما بلا میفرسته، به حیثیت لطفش رو میرساند. چرا؟ با این بلا، با این حادثه بد، با این مصیبت دارد اون مقدار از گناهاش اثر چی میخواست بشونه تمیز میکنه، به حیثیت اثر گناهمونه. پس بنابراین هر مصیبت که به مؤمن میرسه به هر مرتبه، این به حیثیت اثر گناهشه، به حیثیت لطفیست از طرف خدا که در این مقطع این چی بشه تمیز بشه، با این حادثه نمونه در درازای زمان در روند و حرکت هستی به یه حادثه بدتر و بدتر از اونها برسه که براش قابل تحمل نیست. ولذا این یک حقیقتیست با دو تا حیثیت، با دو تا نگاه به یک معنا. پس حادثه برای مؤمن اینطور است که پس فلانی زیر موتور موند، زیر ماشین موند، چه آدم گناهکاری بوده ما تا نمیدونستیم. نه نعوذ بالله، میگیم چه آدم مؤمن تری بوده که خدا دوستش داشت الان پاکش کرد، وجرنه خودنه بهش نمیداد، میذاش بمونه عالم بعد استعداد اون عذابها رو داشته باشه. چون تو این عالم هیچ احدی استعداد اون عذابها رو نداره اصلا. یه بحثش رو در بحث توبه خواهیم رسید که اگر در این عالم بده بلاخره یه بدن داره انسان اینجا، میگه از بین میره، خب بدن دیگری نیست که عذاب ادامه پیدا بکنه، باید یه آدم دیگه بره با یه استعداد بدن دیگر که مرتباً این بدن استمرار داشته باشد تا بتواند عذاب استمرار داشته باشد. اگر سه بعض از گناه ها هم تو این دنیا هم تو اون عالم، علی حال خدا فرموده مؤمن رو من دوست دارم، همیشه تو بلاها اونو پس همین شما به این عالم افتادیم احتیاج به صاف شدن داریم، هر کسی افتاد احتیاج به صاف شدن داره، صاف میکنه خدا ما رو. ولی زیرا روایت هم داریم حضرت میفرما که شدیدترین بلاها ما انبیا گرفتارش هستیم و بعد از ما جانشینان ما، بعد از ما هر چی به ما به اصطلاح مثالش به ما نزدیکتره. این یک مفهومی است در بلا چه بله این معلوم شد متولش فرماشی بله. پس آقاین اگه خواستم تشویر ما مزاحم نشین به سالتون تشویر هست به خدمت کنم در میکنم در هشت سر بزن تشویر برم آقاین کلاسی فرماش باشه و مزاحمش نشین بفرمایید. در مراقبه در واجبات و منابوت
تقارن مثل ماهایی که عمل خودی که مستنفی رو شروع کنیم با استمرار، شما سیر شروع کنیم خودم عمل مستحبی رو ما که پردی یا استماعی رو شامل بشه توصیه می کنیم.
بله فعلا عرض شد که همون مستحبات که تأکید هست، نماز جماعت، نماز اول وقت، خود مستحبات نماز و دائم الوضو بودن و تا اینکه انشاءالله محاسبه عمر و مراقبه که عرض میشه این حتی اقل یه 40 روز استمرار پیدا کنه و انشاءالله عزیزانی که یک نتیجه های در خودشون احساس فرمودن تناسب خودش، اون وقتی که با اون عزیزان به خودشون باید این مطلب هرشتون مطلب صورت عمومی عرض بشه شاید متناسب شرایط نباشد. بله. و فعلا در این مرحله بهتره ترش بکنیم، بیشتر بنا رو به ترش بذاریم تا بنا رو بر عمل، تا یه خورد روحیه مستحکرائی و عرض کنم روحیه عادتگرائی و مستحب محوری اینا بره و جاش روحیه وظیفه محوری یه استحکام پیدا کنه بزرگ انشالله. بعد از یه مدتی انشالله تعالی بله صلی الله علی محمد و آله.